اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته است که سرکوب گروه طالبان که به گفته او ظرف روزهای اخیر به طور بی سابقه شدت گرفته کماکان ادامه خواهد یافت. رئیس جمهور ترامپ مذاکرات سال با طالبان را که ظرف 9 ماه گذشته ادامه داشت اخیراً و به دنبال کشته شدن یک سرباز آمریکایی در حمله انتحاری کابل فسخ کرد. آقای ترامپ گفت آنها، یعنی طالبان، تصور کردند که با انجام این حمله قوت خود را نشان می دهند. اما تمام آنچه را که نشان دادند ضعفشان بود. رئیس جمهور آمریکا همچنین هشدار داد که اگر طالبان بار دیگر قصد حمله به آمریکا را داشته باشند، با چنان قوت مورد حمله قرار خواهند گرفت که شبیه آن را هرگز ندیده باشند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه احتمال کاهش تعزیرات علیه ایران را باز گذاشته، اضافه کرد که تهران خواهان توافق با واشنگتن است. رئیس جمهور ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا امکان کاهش فشار اعظمی بر ایران وجود دارد گفت ببینیم چی خواهد شد. او تاکید کرد که می خواهیم با ایران توافق کنیم، اما اگر توافق نشود مشکلی نیست. دونالد ترامپ در این حال گفت اقدام ایران برای غنی‌سازی یورانیوم برای آنها بسیار خطرناک است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه تایید کرد که ایران اکنون سرگرم نصب سنترفیوژهای پیشرفته است و با این کار تعداد سنترفیوژهای پیشرفته ایران برای غنی‌سازی یورانیوم دو برابر می شود. مقام‌ها در جزایر باهاماس می‌گویند نام 2500 نفر در فهرست مفقود شدگان قرار دارد که یک هفته بعد از عبور طوفان دوریان هنوز هم از آنها خبری در دست نیست. هنوز این فهرست نهایی نشده است، زیرا امکان دارد تعدادی در پناهگاه‌ها باشند و یا از جزایر تخلیه شده باشند. مقام ها می گویند تمام کسانی که در باهاماس زندگی می کنند، یکی یا دو نفر از نزدیکانشان مفقود می باشد. شمار تلفات جانی در باهاماس در اثر طوفان دوریان به 50 نفر می رسد. اما با ادامه تجسس ها امکان زیاد دارد که این آمار بلندتر رود. حکومت بریتانیا با نشر برنامه بدترین حالت برگزیت یا خروج از اتحادیه اروپایی خطرات شدید برگزیت بدون معامله را تایید کرد. در این سند گفته شده است که خروج بدون توافق از اتحادیه اروپایی شاید منجر به اختلال در رفت آمد کشتی ها، حمل و نقل کالا، کمبود برخی مواد غذایی و دواها، اختلال در مسافرت و شورش های احتمالی شود. حزب کارگر بریتانیا در این نشریه روی اهمیت برگشت نمایندگان به پارلمان تاکید کرده گفت که پارلمان باید با دقت اسناد مربوط به برگزیت را بررسی کرده و گام‌های ضروری را برای متوقف ساختن برگزیت بدون معامله اتخاذ کند. کارمندان امور اضطراری در یمن میگویند شمار نهایی قربانیان حملات هوایی هفته قبل ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بر یک توقیفگاه تحت کنترل اوسیها به 135 نفر رسیده است. این حملات که طی 4 سال جنگ در یمن از مرگبارترین حملات می باشد، 40 زخمی نیز به جا گذاشته است. و دانشمندان بریتانیایی میگویند برای اولین بار در یک سیاره خارج از منظومه شمسی آب یافتند. پژوهشگران در پوهنتون لندن کالج روز چهارشنبه گفتند که بخار آب را در فضای یک سیاره کشف کردند که 110 سال نوری از کره زمین فاصله دارد و درجه حرارت آن برای حیات مناسب می باشد. تا حال بیش از 4000 سیاره خارج از منظومه شمسی کشف شده است. اما دانشمندان میگویند تنها یک سیاره است که خواص آن به زمین شباهت دارد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستان عزیز سلام، صبح شما بخیر. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه، خوشحالم که با همکارانم میرویس رحمانی، خالد مفتون و قدیر مشرف با شما هستم. مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید. آل هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. مسئولین وزارت صحت عامه افغانستان از یک واقعه دیگر مثبت پولیو در ولایت اروزگان خبر دادند. این هشتمین واقعه مثبت پولیو از آغاز سال میلادی در آن ولایت می باشد. مکه منیر چنین گزارش می دهد.
این بار دخترک 14 ماهه‌ای در ولسوالی ترینکوت ولایت اروزگان به سبب نگرفتن واکسین پولیو فلج گردیده است. در این ولسوالی بیشتر از یک سال می شود که اطفال زیر سن 5 سال از گرفتن واکسین پولیو به سبب مخالفت مخالفین مسلح دولت با کمپاین خانه به خانه محروم شده اند. میرجان راسخ مسئول روابط عامه پروگرام محو پولیو می گوید که از ماه می سال گذشته میلادی اطفال در ولسوالی ترینکوت و شماری از ولسوالی های دیگر اروزگان نتوان استهند که واکسین پولیو را بگیرند و به همین سبب تعداد واقعات پولیو در این ولایت افزایش یافته است.
یک واقعه مثبت دیگر پولیو از ولایت اروزگان از ولسوالی ترینکوت گزارش شد که متاسفانه به سر این واقعه یک طفلک 14 ماهه، طفل دختر، به سر ازی برای همیش فلج شد و این هشتم واقعه مثبت پولیو از ولایت اروزگان است و 16 واقعه مثبت پولیو در افغانستان به حساب می رود.
در حدود 100 هزار طفل زیر سن 5 سال در ولایت اروزگان وجود دارد که از مدت یک سال بدین سو نتوانستند که واکسین پولیو را بگیرند و حدود 60 طفل در قریه ناقل ولسوالی ترینکوت زندگی می کنند. آقای راسخ افزایش واقعات پولیو را در سال جاری میلادی در این ولایت و برخی از ولایت های دیگر نگران کننده خواند، اما او گفت که تلاش ها برای گفتگو با مخالفین مسلح دولت برای کمپاین خانه به خانه جریان دارد. عبدالشکور نصرت رئیس معافیت کتلوی اوزه جنوب نیز گفت که این هشتمین واقعه مثبت در این ولایت می باشد که اگر واکسین پولیو به صورت خانه به خانه بر کودکان تطبیق نشود ممکن آمار واقعات مثبت پولیو در این ولایت افزایش یابد. اما در مناطقی که کمپاینرها دسترسی به اطفال دارند آنها خانه به خانه می روند و اطفال زیر سن 5 سال را واکسین می نمایند. این کمپاینران می گویند که واکسین خانه به خانه سبب می شود که هیچ طفل از واکسین باز نماند. میرویس یک تن از واکسیناتوران در مورد گفت:
وقتی که ما به خانه ها می رویم بیشتر والدین می توانند که اطفال خود بیارن و واکسین شوند. اگر مسجد به مسجد باشه یا در مسجد ها مراجعه کنند، بسیاری از سیاسران نمی توانند کجا بیاین و اجازه فامیلی هم ندارن.
از آغاز سال جاری میلادی آمار کودکان مبتلا به فلج پولیو در افغانستان به 16 واقعه مثبت رسیده است که بیشترین واقعات از ولایت اروزگان ثبت شده است.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
در افغانستان میزان بلند کودکان شاغل در کارهای شاقه، نگرانی های وزارت کار و امور اجتماعی و همچنان فعالین مدنی را برانگیخته است. از جانب دیگر تقرب میزان بلند کودکان با کارهای شاقه به صفر زمانگیر است. در این زمینه من نسرین محمود عزیزی گزارش تهیه کرده ام که تقدیمتان می گردد.
نام ملی است، نام پدرم عبدالله، اینجا رزایم و ترشوی مگنیم تا بزنی تا بگاردنیم لبای سراغ هستیم با کار بیام و تری تبوشیم.
عبدالفتاح احمدزی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی در مورد سروی که توسط آن وزارت انجام شده و از میزان بلند کودکانی که سرگرم انجام کارهای شاقه اند حرف می زند.
در افغانستان هنوز هم به حدود 1.2 میلیون از اطفال مصروف کار شاقه هستند و کار می کنند. این یک آمار بسیار بلند است و ما در تلاش هستیم که بتوانیم این آمار باید کاهش پیدا بکند. خب بسیار مشکل است که ما باییم که سفر بسازیم. منوز به این مرحله بسیار وقت نیاز است که ما بتونیم سفر بسازیم.
در این حال شهلا فرید فعال جامعه مدنی در مورد اینکه چرا کودکان به کار گماشته می شوند می گوید خانواده ها برای معیشت خود کودکانشان را به کار می گمارند.
یک واقعیت تلخ جامعه افغانستان است که اطفال افغانستان به اینکه کارگرای اقتصادی ازشان استفاده صورت می گیره که خانواده خودشان اینا را مجبور به کار می کنند تا زندگی روزانه خود با استفاده از مزدی که در کارهای شاقی که انجام می کنند برس می رند پیش بکنند. ولی تنهای کار نیست برای اطفال افغانستان. بعد وقتانا در جریان کار به مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند و آثار منفی کار اطفال بالایشان و سوی دیگر آزار از اطفال جنسی اینا تحمل می کنند در جریان کار. برای اینا عوارض بزرگ نتر روحی برشان وارد بکنند، بلکه از لحاظ اجتماعی هم اینا افراد اشخاص هستند که در بزرگسالی نمیتونن با جامعه وصل شوند و فعلا بعضی خدماتی که برای اطفال در افغانستان وجود داره و خصوصا کمک های بین المللی که ارائه میشن یک قسمت اطفال محدود اینا تحت پوشش خود قرار دارن. یعنی یک راهی کمک رساندن به این اطفال است که تحت عناوین مختلف اطفال که از مکاتب دور ماندن به خاطر کار و خاطر فقر اونا رو تحت پوشش قرار میدن و اینجا به طرف مکاتب دوباره برده میشه. ولی مشکل کلانی که اطفال داره این است که با وجودی که مکتب برای اینا آماده میشه کمک ها صورت میگیره اندک اطفال هم که اگر هستن به اساس مشکلات روانی که اینا دارن یک دوران آموزش یک دوران خوب برای اینا باشه و همیشه اینا مکتب ترک میکنن و دوباره به حتی به حیث کارگرای جنسی از اینا در افغانستان استفاده شده.
خانم فرید به خاطر حمایت از کودکان کارگر اعلام می کند که
ما با پلیسی بسیار کلان حمایتی بر اطفال ضرورت داریم. در پلیسی ها و بعض قوانین حمایتی ضرورت داریم.
سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی بر علاوه داشتن قوانین منع اطفال به کارهای شاقه از راه اندازی کمپاین های آگاهی دهی برای مردم و خانواده ها نیز یادآور می شود، ولی تذکر می دهد که
قانون جامعه ما داریم که به خاطر منع کار یا منع عمل کار شاقی اطفال ما عمل کار میکنیم. به خانواده باید درست اتفاق اونا کودکان شدن و نفرستن برای کار کردن و برای از ما نباید کار بکنن و ما برای وقت و تلاش های بیشتر نیاز داریم که باید بیشتر بسازیم.
در حالی که هم در اعلامیه جهانی حقوق کودک و هم در کنوانسیون حقوق کودک تعریف و عمل آمده که هر نوع کاری که بر رشد فکری، بدنی و سلامت جسمی اطفال صدمه وارد کند و وقت تعلیم و تربیه کودکان در آن ضایع گردد، کار شاقه تلقی می شود و منع است. نجیب الله زدران ببرگزی، رئیس بخش عمومی حمایت از اطفال در کمیسیون حقوق بشر افغانستان، با آخرین یافته های آن کمیسیون در بخش اطفال و پیشنهاداتی که به دولت افغانستان صورت گرفته اشاره می کند که
اگر معاشای یا وضعیت معیشتی سبسیدی و کمک های بلایوز دیگی با این والدین و خانواده ها بشه ممکن اطفال خود به کار روان نکنه. یکی، ولی از نگاه قانونی در افغانستان هر کس ناشی از فقر اقتصادی کار میکنه و اولاد خود به کار روان میکنه که صاحبای کار که باز حقوق اطفال نفهمه آگاهی از حقوق اطفال از رار خشونت نفهمه با اطفال متاسفانه خشونت میکنه. این اگر داشای خشت است برای ورکشاپ ها است، قالین بافی است و جای دیگه.
پس چی باید شود تا از کار شاقه و سوی استفاده از کودکان جلوگیری به عمل آید؟
یک راهش همی است که پالیسی های حمایتی برای اطفال ساخته شود، قوانین حمایتی ساخته شود و عملی شود قوانین که متاسفانه در افغانستان پالیسی و قوانین ساخته میشه ولی در راستای تطبیق از قوانین هنوز ما گفته نمیتونیم که این قوانین به حد تطبیق شکستارستر بطلی واسه از اطفال قربانی را تحت حمایت خود قرار تحت پوش خود قرار.
اما آقای ببرگزی از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تطبیق قانون را از وظایف دولت می داند.
این مربوط دولت افغانستان است که اونا در اجندای کاری خود آسیب پذیری اطفال مد نظر بگیرن و اونا را به مسابقه کسایی که امروز اگر ما برش توجه نکنیم فردا زیانهای دیگه به بار میره مورد اولویت خود قرار بدن.
گزارش ها حاکی از آن است که کودکان کارگر در افغانستان نه تنها مورد سوء استفاده های جنسی بعض افراد زورمند و تا کارفرمایانشان قرار گرفته اند، بلکه به دوسیه های حقوقی آنان نیز از سوی نهادهای اجرایی و قضایی رسیدگی و قضاوت عادلانه صورت نگرفته است.
کاکا بیا مادری تا نگاه کنم. کاکا بیا مادری تا نگاه کنم. بیا.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان. بحث و تحلیل‌های مرتبط با انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای امریکا دنبال کنید.
فعالان مدنی و شهروندان بامیان میگویند کمرنگ بودن مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری در آن ولایت سبب خواهد شد که واجدان شرایط به طور درست از برنامه‌های نامزدان آگاهی نیابند. ظفر بامیانی چنین گزارش می‌دهد.
در حالی که حدود 15 روز به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان مانده، اکثر نامزدان این انتخابات در ولایات دوردست و روستاهای افغانستان کمپاین نداشتند. برخی از فعالان مدنی بامیان می‌گویند که هیچ یکی از نامزدان ریاست جمهوری برنامه‌های آینده خود را به صورت مستقیم به شهروندان این ولایت اعلام نکرده است. ابراهیم تولا، یکی از فعالان مدنی بامیان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
به عموم میزانی که کمپاین‌های تبلیغاتی سست و ضعیف باشه، به عموم میزان اشتراک مردم ضعیف خواهد بود. شما ببینید، برفعلا مردم بسیج نشده، کاندیدان ولایت بامیان کمپاین نمی‌کنن. این خود به خود تأثیر می‌گذاره روی از این که انگیزه مردم ضعیف شوه و مردم نسبت به انتخابات بی‌باور شوه.
بر علاوه پیکارهای ضعیف انتخاباتی در بامیان، شماری از ناظران نگران تقلب و تخطیهای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو هستند. آنان خواستار برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه ریاست جمهوری در کشورند. منصور واثق، عضو نهاد مجتمع جامعه مدنی افغانستان گفت:
"بنا چیزی که یک ذره مشکل خلق کرده به مردم، انگیزه مردم پایین آورده به خاطر شرکت در انتخابات، مسئله تقلب بوده. تقلبات گسترده‌ای که بوده، این باعث شده که بیشتر مردم به این نظر هستند فعلا که بیشتر رای ما آینده ساز ما نیست."
برخی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری امسال پیام‌های تلویزیونی را در جریان مبارزات انتخاباتی به نشر رساندند، اما برخی از روستاها به دلیل نداشتن برق و تلویزیون از برنامه‌های نامزدان انتخابات ریاست جمهوری بی‌خبرند. قاسم قسیم، رئیس دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در بامیان گفت که با وجود کمرنگ بودن کمپاین‌های انتخاباتی نامزدان، حضور مردم در انتخابات شش میزان در این ولایت پررنگ‌تر از گذشته خواهد بود.
تأثیرات منفی روی حضور مردم به پایش اندخواه رای داشته باشه. دلیلی که کمیسیون انتخابات کار میکنه، هماهنگی داره و مردم رو تشویق میکنه و تا جایی که ما خبر داریم، برنامه نزدیکی در ولایت بامیان و در سطح 34 ولایت
برخی ستادهای انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گفتند که به دلیل تداوم مذاکرات صلح افغانستان و تردید در مورد برگزاری انتخابات، برنامه‌های کمپاین نامزدان کم رنگ بوده، اما حالا که روند گفتگوها متوقف شده است، پیکارهای نامزدان شدت خواهد یافت. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
یک نویسنده آمریکایی که در مورد جنگ تبلیغاتی طالبان در افغانستان کتاب نوشته میگوید که ایالات متحده در جنگ تبلیغاتی علیه طالبان شکست خورده است. تامس جانسون، نویسنده کتاب روایت‌های طالبان، میگوید ایالات متحده و دولت افغانستان نتوانستند در طول 18 سال اخیر در روستاهای افغانستان، جایی که بیشترین جمعیت این کشور ساکن است، پیام رسانی مؤثر داشته باشند و روایت طالبان از جنگ افغانستان را رد کنند. همکار ما میرویس رحمانی با پروفسور جانسون مصاحبه انجام داده است که با هم یک جا به آن گوش می دهیم.
شما آخرین کتاب زیر عنوان روایت های طالبان، نقش اطلاع رسانی و فراورده های تبلیغی در جنگ افغانستان نوشتین که نتیجه یک تحقیق گسترده در مورد تبلیغات طالبان در طول جنگ تقریبا دو دهه اخیر افغانستان بود. کمی در مورد یافته های تحقیقتان برای ما توضیح بدین.
Well, I believe that if you take a look at insurgencies and civil wars.
به نظرم شما اگر به شورشگری ها و جنگ های داخلی که پس از جنگ جهانی دوم آغاز شده نظر اندازید، میبینید آن طرف درگیر جنگ که تنین اندازترین و مرتبط ترین روایت از جنگ را بیان کرده معمولا برنده جنگ شده است. اگر شما به کتاب رهنمود اردوی ایالات متحده در مورد مبارزه با شورشگری نظر بیاندازید، شما میبینید که در این کتاب گفته شده که در مبارزه با شورشگری باید تنها 20% از اقدامات نظامی استفاده کرد و 80% دیگر این مبارزه شامل اقدامات سیاسی و تبلیغاتی باشد. اما ما هیچگاه این مفاهیم را در افغانستان عملی نکردیم. ما هیچگاه روایتی که بیان آن واقعا برای مردم افغانستان تنین انداز باشد نداشتیم. اما برعکس، اگر شما گروه طالبان را ببینید، آنها سه روایت بزرگ را برای مردم افغانستان تبلیغ میکنند: روایت اسلام، روایت قومی و فرهنگی و روایت نوایت های سیاسی. بسیاری روایت های آنان روی مفاهیم اسلامی و جهادی استوار است. من در پژوهش خود که 7 سال را در بر گرفت، شبنامه ها، نشریات و ترانه های طالبان را مطالعه کردم. با جنگجویان این گروه صحبت کردم و روش های بسیار مفید را که طالبان برای رسیدن پیامشان از آن استفاده می کنند بررسی کردم. پژوهش من دریافت که 90% روایت طالبان و تبلیغات آنان به اسلام ارتباط داده شده است. بنابراین می توان گفت که ایالات متحده در جنگ تبلیغاتی نتوانستن 90% برنده شود، چون ایالات متحده نتوانست روایت طالبان را که در آن از نام اسلام استفاده شده به چالش بکشد.
پس نقش دولت افغانستان در جنگ تبلیغاتی چی بوده؟ دولت افغانستان که یک جمهوری اسلامی است.
دولت افغانستان نیز نتوانسته روایت طالبان را به چالش بکشد. شما برخی تلاش‌های دولت افغانستان را می‌بینید، اما این تلاش‌ها در برابر منسوخ ساختن اسلام دیوبندی توسط طالبان بسیار کوچک است. دیوبندی یک مکتب از اسلام حنفی است و اسلام دیوبندی همیشه یک طریقه میانه‌رو بوده است، اما طالبان طریقه دیوبندی را به وهابیت تغییر دادند. یعنی طالبان تعبیری از اسلام را که تبلیغ می کنند مورد قبول یک افغان عادی ساکن در یک قریه افغانستان نمی باشد. بنابراین طالبان روایت های بزرگتر از اسلام را که برای مردم قابل قبول باشد بیان کردند. مثلا جهاد. طالبان به افغان ها گفتند که هر مسلمان در جهاد نقش دارد، چون امریکایان و نیروهای بین المللی صلیبی ها هستند و برای از بین بردن اسلام و مسلمانان به افغانستان آمده اند. روایت بزرگ دیگر طالبان که به مردم بیان کرده اند این بوده که پدر و پدرکلان شما قدرت های بزرگ جهان چون بریتانیا و شوروی را شکست دادند و شما باید امریکایان را شکست دهید. نتیجه پژوهشم این است که ما، یعنی ایالات متحده و دولت افغانستان، هیچگاهی به سطح قریجات وقت را سپری نکردیم تا پیام و یا روایت های تهیه کنیم که برای مردم روستاهای افغانستان جلب توجه کند، جمعیتی که مرکز کشش افغانستان شمرده می شود. حتی در حال حاضر 75% جمعیت افغانستان در روستاها زندگی می کنند، اما تمرکز ما، یعنی امریکا و دولت افغانستان، در مناطق شهرنشین بوده است. شورشگری در افغانستان در مناطق روستایی ریشه دارد، نه شهرها. نتیجه نهایی پژوهش همین بوده که ایالات متحده در جنگ افغانستان به دلیل برنده نشد، چون در جنگ تبلیغاتی و جنگ روایت‌های جنگی شکست خورده است.
پس به نظرتان رای حل چیست؟ دولت افغانستان برای مقابله با جنگ تبلیغاتی طالبان چی میتواند بکند؟
برای برنده شدن جنگ تبلیغاتی و معلوماتی، تنها داشتن و تبلیغ معلومات خوب کافی نیست. باید این جنگ تبلیغاتی را با اقدامات عملی تقویت کرد. در گام نخست، دولت افغانستان برای گسترش محبوبیت خود در سطح قریجات باید با فساد اداری به طور گسترده مبارزه کند. همه مقام های افغان در مورد مبارزه با فساد اداری صحبت می کنند، اما فساد اداری با پیمانه وسیع هنوز ادامه دارد. باید پیام رسانی انجام شود که دولت افغانستان با اقدامات عملی علیه فساد اداری مبارزه می کند. در گام دوم، دولت افغانستان باید این را بداند که پیام رسانی موفق پیام رسانی در سطح ملی نیست. کابل باید پیام رسانی خود را بر اساس نیازمندی هر قریه و هر منطقه تنظیم نماید. یعنی ممکن یک پیام و یا یک روایت در یک قریه یا یک ولسوالی جلب توجه کند، اما این پیام لزوما نمیتواند در یک قریه و یا ولسوالی دیگر تنین انداز باشد. دولت افغانستان باید پیام رسانی خود را مطابق نگرانی ها و بافت های سیاسی محلی تنظیم کند. اقدام سوم این است که دولت افغانستان باید پیام رسانی قوی کند که چگونه طالبان اسلام دیوبندی در افغانستان را منسوخ ساختند. اما دولت افغانستان این کار را نمی کند و این به نظرم بسیار تکان دهنده است. من به نقطه اشاره می کنم که قبلا گفتم. اسلامی که طالبان از آن پیروی می کنند، اسلامی نیست که مردم عادی و موسفیدان قریجات و روسای افغانستان از آن پیروی می کنند. بنابراین دولت افغانستان پیام رسانی خود را باید از طریق مساجد و یا هم از طریق خطبه های نماز جمعه انجام دهد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
هجده سال بعد از مرگبارترین حمله دهشت افغانان بر خاک ایالات متحده، مصارف نظامی جهان در بالاترین سطح قرار دارد. گزارش کارل لباب، خبرنگار صدا آمریکا، را از قدیر مشرف میشنوید.
مخارج نظامی ایالات متحده استناد بر گزارش انستیتوت بین‌المللی صلح استاکولم تنها در سال 2018 میلادی 1.8 تریلیون دلار آمریکایی بوده است. پیتر ویزمن، پژوهشگر ارشد این نهاد، افزایش هزینه نظامی کشورها را در جهان یک تمایل نگران کننده می خواند.
ما این مسئله را یک علامت هشدار دهنده می پنداریم. چیزی که به گونه غیر ضروری به یک جنگ خواهد انجامید. اما ایجاب می کند بسیار از نزدیک به آن توجه کرد.
در سال 1998 میلادی، مخارج نظامی کشورها پس از ختم جنگ سرد به پایین‌ترین سطح خود رسیده بود، اما 3 سال پس از آن رویداد 11 سپتامبر رخ داد. آن رویداد که جان حدود 3000 نفر را گرفت، آتش جنگ علیه دهشت افغانی را در افغانستان و عراق شعله‌ور ساخت و هزینه نظامی ایالات متحده و متحدینش تا زمان حکومت به رهبری باراک اوباما افزایش کسب کرد. اما اداره آقای اوباما مخارج نظامی را با فراخوان نظامیان آمریکایی از عراق و کاهش سربازان این کشور در افغانستان بودجه نظامی را کاهش داد. اکنون با توجه به اقدامات روسیه و چین، مخارج نظامی یک بار دیگر در حال افزایش است. ایالات متحده بیش از 1/3 هزینه های نظامی جهان را به خود اختصاص داده است. این کشور دارای 11 کشتی تیاره بردار است، زرادخانه نیرومند هسته‌ای در اختیار دارد، جت های جنگی پیشرفته و حدود 2.1 میلیون سرباز در اردو این کشور مصروف خدمتند. برادلی بومن، کارشناس و رئیس ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی ها، موافق است که اردو ایالات متحده همچنان یک نیروی برتر و برجسته باقی مانده است.
فکر میکنم تمایلات وجود دارد که روسیه و چین را بیشتر از آنچه اند نشان میدهد. آسیب پذیری های واقعی وجود دارد که میتوان در یک درگیری از آنها سوء استفاده کرد. اما ساحات وجود دارد که واقعا آنها در مقایسه با ما برترند.
در حال حاضر چین دومین بزرگترین مصرف کننده امور نظامی در جهان است. مخارج نظامی چین از 1990 به این سو از 2% به 14% افزایش کسب کرده است. در دهه 2000 میلادی چین 2 کشتی تیاره بردار ساخته است که 30 آن زیر ساخت است. بیجینگ تیاره های پیشرفته ای از ساخت خود را دارد و شمار سربازان اردوی آن کشور به 2.5 میلیون نفر می رسد. روسیه از قطار 5 کشور بیشترین مصرف کننده نظامی در 2018 نزول کرد، اما هنوز هم توجه ناتو را پس از حمله 2008 بر جورجیا و الحاق جزیره کریمیه در 2014 به خود جلب کرده است. تمام 29 کشور عضو پیمان ناتو در 2018 میلادی 963 میلیارد دلار مخارج نظامی داشتند که 53% هزینه نظامی کشورهای تمام جهان را تشکیل می دهد. با توجه به گفته های مارک اسپر، وزیر دفاع ایالات متحده، که گفته است به متحدین فشار می آورند تا 2% از تولید ناخالص داخلی خود را برای دفاع هزینه کنند، انتظار می رود این رقم بلندتر برود.
نمی توانیم اجازه دهیم کشورها از این مشکل پا بیرون نهند. نمی توانید به سادگی بگویید که 2% مخارج ما در عرصه تکنولوژی مصرف می شود یا هم از آن برای ساخت زیربناها استفاده می کنیم. ما قادر نخواهیم بود یک کندک روسی را توسط یک سرک از بین ببریم. ما توانمندی و قدرت واقعی می خواهیم.
در حالی که کشورهای جهان برای بدترین شرایط آمادگی می گیرند، قدرتهای جهان کاملا آگاهند که هر گونه تقابل و درگیری بالقوا میان آنان برای جهان فاجعه بار خواهد بود.
خب دوستای عزیز، ای بود داشته های برنامه صبح امروز رادیو آشنا تا این ساعت. تا تا چند لحظه دیگر نشرات آزادی را بروی همین موج 100.5 FM می شنوید که تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه دارد. روز شما بخیر.